سلام میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم. سلام
مهر
هستش.
هستم، خبرنگار سپهر قلب، مزاحمتون شدم.
بفرمایید. سر خدمت.
بزرگواری آقای موسوی نژاد بزرگوار، یک آماری مبنی بر نرخ بیکاری 7.3% اعلام شده توسط مرکز آمار برای بهار 404. من میخواستم اگر امکانش باشه یک تحلیلی در این حوزه در خدمت حضرت عالی باشم، یک نگاهی به این موضوع داشته باشیم. فرصتتون مناسب هست؟
بفرمایید.
خیلی متشکرم. میخوام در واقع سوال ابتدایی این هست که بفهمید با توجه به کاهش نرخ بیکاری، آیا میتوان گفت که بازار کار در حال بهبوده یا این کاهش بیشتر به دلیل خروج افراد از بازار کار هست؟
ببینید، نه، خروج افراد از بازار کار رو نداشتیم، چون نرخ مشارکتمون نسبت به سال قبل تغییری نداشته، یعنی دقیقا ثابت بوده نرخ مشارکت. و خب این نشون میده که ما خروج از بازار کار به نسبت سال گذشته نداشتیم. نکته دیگه اینه که خب نرخ بیکاری به 7.3 که رسیده، یعنی نسبت به بهار سال گذشته ما 0.4% کاهش نرخ بیکاری داشتیم. و من نگاه کردم که ببینم چه جوری بوده و چه تغییری آمار اشتغال داشته. تعداد شاغلین کشورمون نسبت به سال گذشته 377,000 نفر افزایش داشته و تعداد بیکاران هم 93,000 نفر کاهش داشتن، که این نشون میده که نه، به این شکل نیست که یه عده‌ای از بازار کار خارج شده باشن و اتفاق خوبیه و خدا رو شکر کنیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. حالا اگر چیز بد نیست که بدونیم که با چند تا کشور دیگه که بخوایم مقایسه کنیم، یعنی این آمارا رو مردم ما بدونن بد نیست. من نرخ بیکاری چند تا از کشورها رو که مربوط به اکتبر 2024 هست، یعنی آخرین آماری که من بررسی کردم، بر نگاه کردم دیدم خیلی، من نرخ بیکاری های کشورهای اروپایی اینها رو نگاه کردم خیلی جالب بود. مثلا فرانسه 7.6% بود، یعنی مثلا بیشتر از ایران نرخ بیکاری داره فرانسه. یا سوئد مثلا 8.4% بود، ترکیه 8.6% بود، فنلاند 8.8% بود، یونان 9.8% بود، و اسپانیا که مردم مثلا میرن قبطه میخورن این که یه دست مردم اسپانیا مثلا میشنن بازی بارسلونا رئال نگاه میکنن گردشگاه اینها و فکر میکنن همه مردم مثلا در اسپانیا الان زندگی خیلی خوبی دارن. در اسپانیا الان نرخ بیکاری رسیده به 11.2%، یعنی نرخ بیکاری بسیار بالایی داره. و از این منظر اتفاق خوبی افتاده. البته نمیخوام بگم که مثلا ما در همینجا باید متوقف بشیم و اینها، بلکه در واقع نرخ بیکاری ما تا روی 3-4% نیاد هنوز به حالت اشتغال کامل نرسیم. یعنی ما باید تلاش کنیم که نرخ بیکاری به محدوده 3-4% برسه. ولی خب این که روند کاهشی هم داره خودش نکته مثبتیه که بالاخره باید بهش در واقع پرداخت و جای تقدیر داره از دولت‌هایی که این زمین زحمت کشیدن.
درسته آقای موسوی نژاد، جوانان و فارغ التحصیلان همچنان یه بخشی از بیکاری اعظم متعلق به این قشر هست. علت تداوم نرخ بالای بیکاری بین این قشر چی هست و نظام آموزش چقدر در این مسئله، یا بهتره بگیم بحران، نقش داره؟
حالا اسمش واقعا نمیشه گذاشت بحران، چون واقعا بحران نیست، یک مشکل شاید باشه ولی بحران نیست. نرخ بیکاری جوانان فکر میکنم حدود مثلا 14.5% بود اگه اشتباه نکنم، نرخ بیکاری گروه سنی 18-35 سال. و این نرخ بیکاری نسبت به نرخ بیکاری عمومی کشور قاعدتا باید بالاتر باشه، یه چیز طبیعی هم هست، چون یه سری افرادی هستند که تازه درسشون تموم شده و به دنبال کار میگردن. حالا شما اینها رو مثلا مقایسه کنید با یه عده‌ای که خب از قبل سر کار بوده، کارمندی که 30 سال پیش سر کار بوده و الان مثلا سنش 50-60 سال شده، خب سر کار هست و خواهد بود. این طبیعیه که نرخ بیکاری جوانان و فارغ التحصیلانمون یک مقداری بیشتر باشه از نرخ بیکاری عمومی کشور. یه بخشش برمیگرده به این که حالا بحث آموزش و اینها مطرح کردی، اینه که خب وقتی یعنی این مشکلی بود که چند سال پیش بود و الان کمتر شده، یعنی پذیرفته یک پذیرندگی اجتماعی درش به وجود اومده. و اونه که قبلا خب یه انتظاری داشتن، یعنی کسی که مثلا لیسانس میگرفت، موقع لیسانس میگرفت میگفت من این سر هر کاری نمیرم، یعنی حاضر بود که بیکار بمونه ولی مثلا هر جایی سر کار نره. اما بعد از اینکه مثلا یه چند سالی گذشت و یه واقعیتی رو جامعه باش مواجه شد که بالاخره تو این جامعه الان تعداد لیسانس‌ها زیاده و الان می‌بینی که برای مثلا آبدارخونه ادارجات هم هر لیسانس برن افراد و این پذیرفته شده که یا لیسانس خیلی چیزی نیست که مثلا شما بخواید بگید که مثلا من چون لیسانس دارم هر جایی نمیتونم برم. و خب این یه نکته یه که یک کمی در واقع قبلا یه معضلی شده بود و الان کم کم داره این معضله رفع میشه. در مقابل شما اگه نشون بدید که یعنی این اتفاق خوب باز رخ داده که نشون بدید اگر شما یک هنری رو بلدید، به عنوان مثال یک طراح خیلی خوب هستید، شما اگه لیسانس هم نداشته باشید شما رو ممکنه سرپرست یک گروه طراحی بزنن توی جای خیلی مهمی مثلا. یعنی توی جامعه الان به سمتی رفته که شما یعنی کم کم به این جنبندی رسیده که شما باید یک هنری داشته باشید بیشتر تا اینکه مثلا حالا حتما یک تحصیلاتی مثلا در حد لیسانس و اینها داشته باشید. اون هنر خیلی موثرتره در اشتغال شما. این اتفاق خوبیه، یعنی ما توی جامعهمون به این جنبندی رسیدیم که من به جای اینکه برم یه لیسانس هر رشته ای رو بگیرم که بگم لیسانس دارم، به این سمت برم که مثلا شاید یه فوق دیپلم توی یک مثلا یا توی یه هنرستان یه هنر خیلی خوبی رو یاد بگیرم و بتونم از اون طریق اشتغال با درآمد متناسب و خوبی ایجاد کنم. این اتفاق اتفاق خوبی اگه توی جامعه ما به در واقع یک جنبندی اجتماعی برسه بین مردم.
درسته. سوال بعدی در خصوص اشتغال بانوان و مشارکت اقتصادی زنان هست. آیا این فرصت از دست رفته و موانع اصلی مشارکت پایین زنان در بازار کار چه چیزهایی هست؟ چطور میشه این ظرفیت بالقوه رو بالفعل کرد؟
این بحث اشتغال زنان که معمولا توی ایران یک درصد بالایی رو یعنی بیکاری درصد بالایی رو توی بخش زنان داره، یه بخشی خاطر اینکه خیلی از خانم‌ها اصلا خب دوست ندارن که شاغل بشن، یعنی خودشون علاقه‌ای به اشتغال ندارن، میگه من خونه‌داری رو مثلا ترجیح میدم، یا مثلا بعد از اینکه ازدواج میکنه و مثلا درگیر بچه و اینها میشن، خیلی‌هاشون دیگه تمایلشون به کار کاهش پیدا میکنه، یعنی وقتی درگیری‌های مثلا زندگی براشون به وجود میاد، ببینه که بخواد هم بیرون خونه کار کنه هم داخل خونه درگیر بچه و مثلا این داستان‌ها بشه، خب بهش خیلی فشار میاد. این یکی از نکات فرهنگیه که داخل ایران خیلی پررنگ تر از نسبت بقیه دنیا. روی این حساب یه بخشی از آمار بیکاری مثلا زنانمون برمیگرده به این که بالاخره مباحث فرهنگی و اجتماعی خاص خود ایرانه. از یه سمت دیگه خب برخی از بخش‌های خصوصی ما وقتی که شما مثلا مرخصی های 9 ماهه زایمان دارید و اینها، خب خیلی تمایلی به جذب نیروی مثلا خانم که متأهل شده باشه و احتمال اینکه بچه دار بشه در ادامه وجود داره، مثلا خیلی تمایلی به این داستان ندارن، چون میگه آقا من عملا نیروم یه دفعه‌ای وسط کار 9 ماه دست میدم. یعنی اینا یه سری عواملی هست که اشتغال بانوان رو در داخل ایران یک مقداری با چالش مواجه میکنه. حالا شاید مختص ایران خیلی از اینا نباشه، ولی مثلا حالا نمیخوام به عنوان خوبی یا بدی بگم، دارم ارزیابی میکنم. مثلا شما توی کشور اسکاندیناوی همینو میبینید که مثلا به خانوما همین مقدار مرخصی زایمان رو میدن و خدمات حتی اضافه تری هم میدن، ولی مثلا توی آمریکا شرایط بازار کار اینه که شما حتی برای روز مثلا زایمان زنها باید مرخصی بگیرید، یعنی مرخصی استحقاقی بگیرید، یعنی حتی یک روز هم به شما مرخصی چیزی به نام مرخصی استعلاجی مثلا اصلا وجود نداره، چیزی به نام مرخصی زایمان اصلا وجود نداره مثلا توی بازار کار آمریکا. خب تو اون مثلا توی در واقع اون بازار کار عملا برای خانوم ها کار بیشتری هست، یعنی چون دیگه بخش خصوصیه میگه آقا من که به این چیز نمیدم، ولی اگه یه موقع زایمانم کرد یه هفته رفت مرخصی، اون یه هفته از استحقاقی مثلا کل سالش کم میشه، اشکال نداره بره. ولی خب برای خود خانوم ها شرایط شرایط سختیه، یعنی یه حالت چاقوی دو لبه است که یه لبه مثبت و یه لبه منفی انگار برای خانوم ها داره. ولی خب این چالش هایی هست که حالا در داخل ایران برای اشتغال بانوان هست دیگه.
درسته. یک نگاهی هم به در واقع مشاغل ناقص داشته باشیم. چه باید کرد که این مشاغل ناقص به فرصت های واقعی شغلی تبدیل بشن و امنیت شغلی برای نیروی کار فراهم بشه؟
یکی از نکاتی که توی بحث حالا مشاغل ناقص و امنیت شغلی مطرحه اینه که ما تقریبا چند سال اخیر دیدار رهبری با کارگران که بوده و وزیرای کارم اونجا حضور داشتن، رهبری هر سال تذکر دادن با به این داستان امنیت شغلی کارگران و گفتن حتما وزرا باید یک کاری تو این زمینه بکنن. اما خب متاسفانه خیلی تو این زمینه کاری نشده و این خب یه نقطه ضعفیه که به نظرم باید حتما یک در واقع از سوی وزارت کار یک حرکتی حتما باید انجام بشه. حالا اینکه دقیقاً چه ابعاد زمینی داره من خیلی روش تسلطی ندارم تو این حوزه، ولی یکی از دغدغه‌هایی که هر سال رهبری مطرح می‌کردن، یعنی نکته مهمیه.
درسته. و سوال پایانیم در خصوص سیاست‌گذاری داده محور هست. برای داشتن سیاست‌های مؤثرتر در حوزه اشتغال به چه نوع داده‌هایی نیاز داریم که الان در دسترس نیستن؟
این حوزه هم خیلی اطلاعی ندارم حقیقتا. یعنی تخصصی خود وزارت کاری میشه که من خیلی اطلاع دقیقی ندارم حقیقتا.
خیلی متشکرم. خیلی بزرگواری فرمودید. اگر ممکن هست من در خدمتتون هستم که بفرمایید.
نه متشکرم، سلامت باشید.
وقتی که گذاشتید روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. خدا حافظ.